بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين یا خب بحث درباره معاملاتی بود که هیئت تصفیه انجام میدهند، به عبارت دیگه بحث تنزیز، تبدیل اموال شرکت مفلس به پول، تبدیل مال به نقد. اولا یه مطلبی رو توضیح بدم تا یه دو تا مسئله است که حالا امروز میخوام عرض کنم. وقتی یک نفر بدهکار مردمه، بدهکاری به ذمه اونه نه به اموالش. یعنی کسی که طلب داره از ذمه این طلب داره نه از اموالش. اموالش مال خودشه ولی بدهکار مردم میشود. شرکت هم همین جوره، یعنی تو شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی فرقی نمیکنه. شرکت هم وقتی که بدهکار به کسی باشه، بدهکاری به ذمه شرکته ولی اموالش مال خودشه. اما همین که کسی مهجور شد، حاکم شر حکم به هجر داد، دین از ذمه تبدیل میشه به عین مال. یعنی دیگه این اموال این شخص یا این شرکت میشه متعلق حق مردم، نه ذمه اون شخص. نتیجه این مطلبم اینه که اگر یک کسی مثلا 1,000,000 تومان به مردم بدهکاره، برشکست شد، میان اموالشو میفروشن طلب مردمو بدن. حالا اگر اموالش 500,000 تومان بود، اون 500,000 تومان باقی مونده اون دیگه از بین میره و این آقای مفلس دیگه نسبت به اون 500,000 تومان اضافه دیگه بدهکار نیست. یعنی میگه اموال من همینه، این 500 تومن که دارم اینو بدید به طلبکارا، 500 تومن بقیه هم دیگه هدر رفته. البته این حالا در ظاهر اینجوریه، سا واقعا و اندالله زامنه اون بحث دیگریه، ولی از نظر ظاهر میگیم که این آقا همین که برشکست شد، هرچی اموال داره میدن به طلبکارا، بقیه یه حق طلبکارها هم از بین رفت. از فردا اگر پول جدیدی به دست آورد، اینا دیگه لازم نیست به طلبکار بدهد دیگه، چون بدهکاریش تموم شد. شرکت هم همینطوره دیگه، اگر یه شرکتی برشکست شد، اموالی که موجوده میدن به طلبکارها، بقیه طلب طلبکارها چه میشه؟ هیچی، از بین رفت و حسابم تسویه میشه. خب بله، اینه که قبلا ما گفته بودیم که اصلا تمام بدهکاری افراد تو شرکت ها هم فرق گذاشته. ما گفتم مثلا مثل بیمارستان یا مدرسه و دانشگاه، اینا رو گفتم که مثل افراد دینشو اصلا به گردن دولته و ولی حال نه، اگر یه شرکتی که صرفا شرکت تجاریه و برای درآمد افراد اونو گفتیم متوقفیم. ولی این حال نظر من بود که عرض کردم، و الا کسی که حرفو نمیزنه، همه میگن که بدهکاری هر کس گردن خودشه. از اگر که کسی مفلس نشده، دین کجاست؟ به گردنشه، چون به گردنشه باید کل دینو ادا کنه. اما کسی که مفلس شد، دین از ذمه منتقل میشه به عین. عینم وقتی کمه دیگه به همون مقدار عین میدن، بقیهش هم دیگه بقیهش صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. یعنی دیگه اضافه به کسی داده نمیشه، چیزی نیست. بله، ببینید این که عرض کردم علت ظاهر تناقض نداره. ما یه وقت میخواییم بحث ضمانت اجرایی داشته باشه، این فقهی که میگیم، میگیم این آقا همین که برشکست شد اموالشو میدن، بقیه بدهکاری هم دیگه از بین رفت، ضمانت اجرا نداره. اما خودش که بدهکار هست پیش خدا. واجبه بده، اما اونا نمیتونن تقاضا کنند. ببینید اگه من الان به شما بدهکار باشم، باید حق شما رو بدم، شما میتونید برید از من شکایت بکنید. اما اینجا بدهکار هست، اما طلبکار نمیتونه بره دادگاه شکایت بکنه. چرا؟ چون با افلاس حق ضایع شد. یه تفاوت اینجوری داره. نه نه نه، این دیگه کسی تال نگفته، نه نه این نمیشه. یعنی کسی تال نگفته، نه تو فقه، نه تو حقوق، نه تو ایران، نه خارج ایران، هیچ کس اینه دیگه نمیگه. همین که کسی مفلس شد، کل دین به این تعلق، نه به مقدارش. نه خیلی، نه نه نه. حالا با توجه به این مطلبی که عرض کردم، حالا یه دو سه تا مسئله میخوام عرض کنم. مسئله اول، مسئله اول اینه که باید اموال شرکت یا مفلس را به صورت مزایده بفروشیم، نه به صورت ثمن المثل یا به قیمت عادلانه، بلکه به بالاترین قیمت. خب این که روشن، دلیلش اینه که باید رعایت مصلحت حقوق طلبکارا بشه. حالا مسئله اولی اینه که اگر خواستیم اموال شرکت را بفروشیم ولی نقد به یک قیمت، نسیه به یک قیمت بالاتره، که همه جام همینطوره دیگه، همه جای دنیا میگه اموال، مثلا این ماشین را نقد این قدر میخرن، نسیه خیلی بیشتر. آیا باید اموال شرکت به صورت نقد فروخته بشه یا به صورت نسیه؟ خب این روشنه که ما باید رعایت مصلحت طلبکارا رو بکنیم، اینم که روشنه. گاهی مصلحت طلبکار به اینه که نقد فروخته بشه، گاهی هم مصلحت اینه که نسیه فروخته بشه. نسیه بفروشیم پول بیشتر گیره، طلبکارا میاد، نقد بفروشیم کمتر. اینم که واضحه، تو فقه میگفتن که للعجل قسط من الثمن، همین که آدم گرونتر میفروشه خود این عجل قسط داره دیگه، یعنی سهمی داره. این هم که روشنه، یعنی باید رعایت مصلحت طلبکار بشه، گاهی نقده گاهی نسیه، و رعایت مصلحت خود شرکت یا رعایت مصلحت شخص مفلس لازم نیست. چرا لازم نیست؟ به خاطر اینکه مفلس دیگه حقی به ذمه‌اش نیست. بدهکاری به مال تعلق گرفت، مال هم شد حق طلبکارا. پس رعایت مصلحت مفلس یا شرکت لازم نیست، رعایت مصلحت طلبکار هم لازم هست، اونم متفاوته. اینم تا اینجا که روشنه. بله، کل طلب ها نه فقط این طلب ها، کل طلب ها. بله بله، ولی اگر اینجوری بود معلوم میشه اصلا اصل حکم به حج روی حرفا بی خود بوده دیگه. خب بله، خب آره، اگر اینجوری است بله، اضافه رو باید بدیم به مفلس دیگه. بله خب، اینا تا اینجا روشنه. حالا اونش که مشکل از اینجاست به بعد، یک صورت اینه که طلب کارها اختلاف پیدا میکنند، طلب کارها اختلاف دارند. یه چند تاشون میگن که نقد بفروشید ما پول نیاز داریم، یه چند تاشون هم میگن که نه نسیه بفروشید ما الان پول نیاز نداریم، نسیه بفروشید که هرچی گرونتر و بیشتر در آینده پول گیر ما بیاید. عند اختلاف یا تشاح، اختلاف طلب کارها چه باید بکنیم؟ شاید مثلا این حالا اولین باره که یه مسئله تو فقه میخواییم مطرح بکنیم که بگیم ملاک اکثریت هست یا نه. تو فقهی که معمولا ما بحث میکنیم فقه فردیه، حالا چون بحث ما درباره افلاس شرکته میشه فقه اجتماعی، وقت اینجا هم اولی موردی که وقت حالا بحث اکثریت و اقلیت پیش میاد. یک احتمال اینه که بگوییم اصلا ملاک نظر طلبکارها نیست، اصلا کار نداریم که اینا یکشون میگه نقد بفروش یکشون میگه نسیه ها، کاری به اینا نداریم. خود هیئت تصفیه اونا باید ببینن صلاح در چیه. این یک احتمال. دلیل این احتمال اینه که مبناش اینه ها، اگر کسی بگوید هیئت تصفیه به قول صاحب جواهر، به قول صاحب جواهر بگیم اینا قائم مقام حاکم شرعند، اگر که این احتمال من گفتم دیگه که یکی از لوازم مثلا ولی فقیه یا یکی از لوازم حاکم شرع اینه که قاسم داشته باشه یا هیئت تصفیه داشته باشه، یعنی از لوازم حاکم شرع اینه که یه هیئتی داشته باشه برای این کارا، حقوقشون هم با خود حاکم شهر بده. اگر کسی گفت هیئت تصفیه قائم مقام حاکم شهره، حاکم شهر وقتی کاری میخواد انجام بدهد خودش باید ببینه مصلحت چیه، نه این که صاحب مال یا صاحب حق چه میگوید. یعنی حاکم شهر طبق مصلحت خودش میبینه عمل میکنه، نه طبق مصلحتی که مردم بگویند. بله؟ نه، ممکن از طریق کارشناس. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که اگر کسی بگوید هیئت تصفیه ولایت دارند بر طلبکارها، اگرم از باب ولایت باشه باز نباید نظر مولا علیه رو بگیره، خودش باید ببینه که مصلحت در چیه. پس در این دو صورت میگیم که اصلا نظرخواهی از طلبکارها که نقد بفروشیم یا نسیه این ملاک نیست. ولی اگر کسی گفت که هیئت تصفیه وکیلند از طرف طلبکارها، اگر که وکیل بود وکیل باید رعایت مصلحت موکل را بکند اونجور که خود موکل میگوید، نه اونجوری که وکیل مصلحت میداند. میگفتند که زبان وکیل زبان موکله، عمل وکیل عمل موکله. یعنی آقای هیئت تصفیه باید ببینه که موکل چی میگه. حالا موکل اختلاف داره، یکیش میگه نقد بفروش، یکی میگوید نسیه بفروش. اینجا میشه بگوییم که عرف و عقلاء دنیا الان این را قبول دارند که هرچه نظر اکثریت بود. باید ببینیم بیشتر طلبکارها میگوین نقد یا بیشتر طلبکارها میگوین نسیه. بلکه گفتم این اولین جاییه که اینجوری داریم میگیم، چی اقلایی هست دیگه، الان اقلاییه که بگیم که ملاک اکثریت. بلکه یه شرطی داره، شرطش اینه که بحث ما درباره تنزیز هست، یعنی تبدیل جنس به پول. معمولا تو فقه اینطوری میگن، میگن اول تنزیز بعدن تقسیم. یعنی اول جنس رو بفروشیم پولشو بگیریم، بعد پول رو تقسیم کنیم بین طلبکارا. ولی اگر کسی بگه خب این که دلیل شرعی که نداره، یعنی آیه و روایتی که نگفته که تنزیز بعد تقسیم، که اشکال نداره که اول تقسیم باشه بعد تنزیز. اگر کسی این رو گفت اینجا بخ مشکل حل میشه، مشکل حل میشه. دا ما اول اموال رو خود جنس رو تقسیم کنیم بین طلبکارا، بعد که جنس رو تقسیم کردیم حالا میگیم این جنسی که این فرش شد مال این آقا، اون فرش هم شد مال اون آقا، حالا میخواییم بفروشیم و پول بهشون بدیم. این میگه سهم من را نقد، اون میگه سهم من را نسیه. مشکل حل میشه دا. چرا نیست؟ خب بله، خب سهم بندیش میکنم دیگه، میگم یه دونگش مال این آقا یه دونگش مال اون آقا، اون آقا میگه دونگ من را نقد، ایشون میگه دونگ من را نسیه. اشکال نداره که. بله خب آخر دیگه چون آره دیگه بنا بله 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 همین پیش میاد. بله بله. و این که عرض کنم این مسائلی که دارم مطرح میکنم اینه خیلی مبتلا به یه شرکت، نمیدونم یه بانک که ورشکست میشه میلیون ها آدم باش درگیر میشه دا. یعنی با یک، یا همین که آقا میفرماد بله بله فرهنگیان 1,500,000 نمیدونم همین قوامینه توی مثلا نیرو انتظامی شاید چند میلیون نفر درگیر میشن با این دیگه. بله؟ نه 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 نه، اصل در معامله بر نقد بودن نیست. حالا فردا یه مطلبی میگم که حالا نه اینکه بخوام بگم من اصل بر نقد بودن هستم، ولی فردا یه جور دیگه که رو وسوق به معامله رو فردا مطرح میکنم، اون حالا اصلا یه راه دیگه میشه. ولی حالا فعلا اونو کار نداشته باشی تا فردا. نه دیگه، خب مشاعه اینجا که این فرش مشاعه، یه دنگش مال آقاست یه دنگش هم مال شما، نه شما تو خونتون نه ایشون تو خونشون. شریکت یا میبرید میفروشید، یا اینکه دوتایی اجارش میدید سودشو میگیرید تقسیم میکنید. نه خب من میگم که طلب کارها به این عین تعلق بگیرد، فرش را نفروخته خود فرش را تقسیم میکنیم. چجوری تقسیم میکنیم؟ یه سهمش، یه دنگش مال این آقا، یه دنگ مال اون آقا، یه دنگ مال اون آقا. اینجوری خب آره دیگه، خب همین مشکل هم. خب بله دیگه بابا، در تمام بله خیلی خوب. همین الان اصلا شما کار به شرکت و مفلس اینا نداری، یه خونه شریکه بین دو تا طلبه، یکشون میگه که من میخوام سهممو بفروشم، اون میگه من نمیخوام بفروشم. اون بحث شفعه همین جا بود، بحث تقسیم همین جا بود، بحث مشاع و اشاعه همین هست دیگه که راه حل داره. نه میشه ده تا باشن بخرن. الان مشاع بین شما دو تاست، بعد میشه مشاع بین 100 نفر. طور که نیست که و اما مطلبی که بله همین بله این بزرگوار همین اینو اشاره کرد که حالا اینجایی که ملاک اکثریته، آیا اکثریت در عدد یا اکثریت در حق سهم؟ مثلا فرض کنید که طلبکارها 5 تاشون میگویند نقد، 5 تا میگن نسیه، این ملاکه؟ یا اینکه نه، حال اگر یه نفر 90% سهم داره، 10% سهمای دیگه مال 10 تا آدمه. الان اون یکی برای این 10 تا ترجیح داره یا نداره؟ فرموشی شما همین بودیه. بله خب یعنی شما دارید میفرمایید که اول تقسیم بعد تنزیز. همین مطلب بود که عرض کردم دیگه، گفتم تمام کتاب های فقهی بنایشون بر اینه که اول تنزیز بعد تقسیم، ولی گفتم این چون دلیل شرعی نداره بگیم حالا ما در اینجا برعکس میکنیم. خب اکثریت حالا توضیح میدم. نه اکثریت رو الان توضیح میدم. این فرمایشی که آقا فرمود به ایشون فرمودند و شما اشاره دارید، اون جوابش اینه که ببینید بحث ما درباره شرکتیه که شخصیت حقوقی یا شخصیت اعتباری داره. شخصیت حقوقی شرکت بستگی داره به اساسنامش. اساسنامه شرکت نوع شخصیت را تعیین میکنه. تو اساسنامه این یکی از مواده. گاهی میگویند که ملاک و تعداد سهم هاست، گاهی میگوین ملاک تعداد افراد. معمولا تو شرکت هایی که یک طرف یا یکی از سهامدارا دولت، یکی از سهامدارا مردم، اینجا معمولا این کارو میکنن، میگن که دولت 51 سهم داشته باشه 49 سهمشو بدید به مردم. این مقصودشون با این ماده این سا مقصود اینه که دولت ولو یک نفر باشه از تمام این سهامدارای دیگه اختیارش بیشتر، نظرش بالاتر، ارزشش بیشتر. که اگر این ملاک باشه یعنی سهم ملاکه نه افراد. دولت یکی یه طرف، بقیه سهامدارا 100 نفر هم باشن یه طرف، اون یک بر این 100 مقدمه. خب همین دیگه میگم دیگه، این تابع اینه که تو اساسنامه که شخصیت شرکت شکل گرفته چه جوری بوده، اینجور ماده ای داره یا نداره. اگر که نداشت، ظاهر اینه که ملاک افرادند. چون مثلا زمان پیغمبر اکرم، زمان مثلا عمر خطاب، این مواردی که افلاس پیش اومد قطعا طلبکارا سهمشون متفاوت بود. یعنی این معاذ بن جبل که به چند نفر بدهکار شد، به همه که یکی یه درهم بدهکار نبود، به یکی 10 درهم، به یکی 5 درهم، اینجوری بوده دیگه. یعنی اون چه که تو روایات بوده، ملاک روی افراد نه روی سهم و طلبکاران. مگر این که این ماده توی اساسنامه هیئت، تو اساسنامه شرکت باشد که ملاک سهم است نه فرد. خب این باز تا اینجا اینام هنوز روشنه. مسئله دیگر اینه که بین حالی مسئله دیگه، اگر این شرکت ما که حالا برشکست شده و میخوان اموالش را بفروشند، یه اموالی داره که طلب از دیگرانه، اموال موجود نیست، مثلا ماشین و فرش و اینا، نه، یه مقدار اموال شرکت اینه که از کسی طلب داره و اون کس که بدهکار به شرکته با یه پولشو از اون بگیریم بدیم به شرکت، بعد پول شرکت رو تقسیم کنیم. بعضی وقتا اون که بدهکار است، طلبکار نه، اون که بدهکار است به شرکت، میگه من پول نمیدم، یا میگه من شما رو اصلا قبول ندارم، شما چه کارید که اسمتون رو گذاشتید هیئت تصفیه، شما کجا بودید؟ یا اینا رو قبول نداره، یا زور گویی میکنه میگه که نمیدم، یا اینکه خود اونم برشکست است. میشه دیگه، این شرکت برشکسته است، باید اموالش رو تقسیم کنیم. حالا یکی از اموالش اینه که از فلان جا طلب داره، اونم تازه برشکستن. اینجا چه باید بکنی؟ آیا هجر بر مدیون باعث هجر بر مدیون مدیون می شود یا خیر؟ یعنی مثلا این آقا برشکسته، باید مهجورش کنی. این آقا که حالا باید برشکسته، از یک کسی طلبی داره که اونم برشکسته. هجر بر این آقا، هجر بر اون آقا هم هست یا نیست؟ روشنه دیگه. فکر میکنم، حالا من هرچی فکر کردم غیر از این به ذهنم نیمد که بگوییم دلیلی نداریم بر این که هجر بر مفلس یا مدیون هجر بر مدیون مدیونم باشه، این دلیل نداره. و بلکه او قلایی هم نیست. اصل این که یک کسی مهجور بشه این خلاف قاعده است و تا میشدم نباید این کارو بکنیم، یعنی تا ممکنه نباید حکم به هجر داد. چرا؟ چون این خلاف آزادی مردم دیگه. الناس مسلطون علی اموالهم، من بخوام بگم یه آقا مهجوره یعنی سلب آزادیش کردم، خلاف الناس مسلطونه. خب حالا اگر که این آقا را به هر جهت مهجور کردیم، دلیل نمیشود بر این که هجر بر زید هجر بر امرم باشه. خب استعفا خود اونم باید یک دعوای جدیدی مطرح بشود و قاضی اون حکم. خب بله اونطوره نه خانه، اون که طوره نیست. بس ما اینها هجر بر زید هجر بر امر نیست. آها یه پرونده مستقل اون میخواد، یه چه اشکال نداره اون پرونده مستقل اونم حکم هجر توش باشه، اما هجر بر این هجر بر اونا نیست. چرا نیست؟ چون هجر بر هر کسی خلاف قاعده است، خلاف آزادی مردمه. قدر متیقنش را به حد اقلش را باید بگیریم که همین هجر بر خودشه. حالا شاید بشه یه شواهدی استیناس های مؤیداتی هم برای این حرف پیدا کنیم. مثلا فرض کنید که قبلا میگفتیم که کسی که ورشکست میشه با کسی که میمیره با هم فرق میکنه، کسی که مرد به مجرد مرگ بدهکاری ها همه نقد میشود، اما کسی که ورشکست میشه با ورشکستگی بدهکاری ها نقد نمیشود. کسی که برشکست شد، این دو جور بدهکاری داره. یه بدهکاری هایی داره که الان وقت شده اموالش رو تقسیم میکنن بین اینا، یه بدهکاری هایی که مثلا 6 ماه دیگه یه سال دیگه باید داد، اونم میمونه به امید خدا، به اونا فعلا ما هیچی نمیدیم. درست؟ همونطور که وقتی کسی مهجور شد بدهکاری هایی که مهلت داره، یعنی یه سال دیگه با یه چیزی رو بپردازه، به این جور بدهکاری ها هیچ حقی تعلق نمی گیرد و نمیشه اینجور جا بیم بگیم آقا شما طلبتون یه سال دیگه است، حالا یکم از طلبت کوتا بیا که همین الان یه چیز بدیم. نه، اصلا این جایز نیست. باید کل اموال بدیم به اینه که الان طلب دارن، اونام که بعد طلب دارن به امید خدا. همونجور که هجر طلبهایی که عجل داره مهلت داره اونا را نقد نمی کند، همینطور طلبهای مفلس از دیگران نقد نمی شود. اینم میشه اینجور مؤیدی برش بریم. اینو دلیل نمیشه دا، ولی اینو میشه مؤید باشه. ولی دلیل همونه که عرض کردم، حداقل خلاف اصل را بپذیریم. حالا این تمام نشد، ادامش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.